خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج و علی عترت طیبین طاهرین بلخص خاتم الاوصیا صاحب الاصل و زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا. سلام علیکم. انشاءالله زمانی که این گفتگوها و این بحثها هست انشاءالله برای هممون مفید باشه و انشاءالله ذخیره آخرتمون باشه و مؤثر در زندگی دنیامون باشه انشاءالله. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
حالا تا به اصطلاح این دستگاه پاورپوینت فعال بشه و بتونیم در واقع پاورپوینت هایی که هست رو با هم گفتگو بکنیم، من تر بحث میکنم تا ببینیم حالا یا فلشی چیز دوستان بیارن منتقل کنیم به دستگاه دیگه یا اینکه اینو انشاءالله بتونیم تنظیم کنیم که پخش بشه. دوستان که فنی هستن مشکلاتی داره، چیز به ذهنتون رسید منتقل نمیشه، ذهنتون رسید اگه تونستید حالا ما صحبت میکنیم تو شما منتقلش کنیم، میتونیم منتقلش کنیم. یکی از مسائلی که خب مستحضرید بسیار مهم و کاربردی هست در هر موضوعی، بحث آسیب‌هایی است که یک مطلب رو و یک مکتب رو یا یک تفکر و اندیشه رو تهدید میکنه. خیلی وقتا ممکنه که یک موضوع مهمی باشه و به خاطر اهمیتش گاهی وقتا انسان از او غفلت بکنه که این موضوع نیاز به صیانت داره، نیاز به محافظت داره، و بعد میبینید آسیب‌ها، تحریف‌ها و آفات چنان اون موضوع رو احاطه میکنه که کم کم از حیز انتفاعی میشه خارج میشه. و وقتی یک مسئله بسیار مفید با تحریف کاملا یک مسئله غیر مفید، ناکارآمد و حتی با تأثیر منفی میشه. مثلا مثالاش خیلی ساده است. مثلا شما به صبر، خب به معنی استقامته، به معنای این هستش که انسان در مسائل مختلف زود کم نیاره، بیسته، مقاومت کنه، استقامت کنه. همه انسانهایی که به جایی رسیدن در اثر صبر و استقامت بوده دیگه. فاستقم کما امرت، تعبیر استقامت که یکی از ویژگی اولیاء الهی هست، یکی از ویژگی انسانهای با عزم و اراده هست. اما همین استقامت گاهی وقتا اگر یا صبر اگر درست تبیین نشه و بعد بلکه اینطوری بگیم در اثر غفلت و یا در اثر تحریفی که دشمنان انجام میدن، گاهی وقتا این صبر به معنای ذلت پذیری، به معنای بی استقامتی، به معنای توسری خوردن تعبیر میشه. خیلی وقتا این مطلب که فلانی صبور هست، هنوز هم گاهی وقتا اون معنای منفیش اول به ذهن میاد، تداعی میشه. یعنی میگن فلانی صبوره به معنای آدمی است که هر ظلمی هم بهش میکنن هیچ اهمیت نمیده. در حالی که صبور اصلا معناش این نیست. صبور یعنی این که انسان نه ظلم کنه نه ظلم بپذیره، اصلا ربط به این موضوع نداره. مهم اینه که انسان اهل استقامت و مقاومت بشه. بس انتظار امام عصر علیه السلام هم به همین صورته، یعنی با همه اهمیتی که این موضوع داره، با همه این که این همه براش اجر و ثواب گفته شده، اما گاهی وقتا این مفهوم و این مبنا چنان مورد تحریف قرار میگیره که معنای او و مفهوم اون یه چیز دیگری در میاد. و خیلی خوب متشکرم. صلوات و درود بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پس موضوع مشخص شد. هدف از بحث ما چیه؟ هدف از بحث ما این هستش که، و یا ضرورت بحث ما این هستش که ما ببینیم انتظار و محتویت چه آسیب‌هایی او رو تهدید میکنه، این آسیب‌ها رو بشناسیم و در واقع راهکار مبارزه با اونها، آثار و تبعات این آسیب‌ها رو بررسی کنیم و دربارش گفتگو بکنیم. البته در این باره یک به اصطلاح مقاله و بعد کتابچه‌ای که حالا بعضی دوستانم تهیه کردن برون اندیشه محتویت و آسیب‌ها هست، دوستان میتونن بعضی از روایات و بعضی از بحث‌ها رو اونجا ببینن. اما خب کلیات بحث و تحلیل و گفتگو رو طبیعتاً تو این جلسه با هم داریم. جزئیات یا به اصطلاح روایات یا تبیین‌های رو دوستان میتونن اونجا ببینن. بعضی مطالب هم اینجا گفته میشه که اونجا نیست. این رو در واقع به در بحث اشاره خواهیم کرد. خب اولی مطلبی که وجود داره این هستش که ما در بر اساس روایاتی که داریم انتظار رو، ما روایات فراوانی داریم که این انتظار رو به عنوان افضل اعمال میدونن. خب روایت پیامبر گرامی اسلام هست که افضل اعمال امتی انتظار و فرج. حالا انتظار فرج من الله عز و جل، انتظار فرج الله عز و جل، تعابیر مختلفی هست که این روایت رو امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشون از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنه. باز در روایت دیگری داریم از امام صادق علیه السلام هست که فردی نقل میکنه که من از امام پرسیدم که چی میفرمایید درباره کسی که منتظر برای امام عصر، منتظر برای قیام قائم شما هست و او در این حال از دنیا میره. امام فرمود هو به منزلت من کان مع القائم فی فستاته. مثل کسی است که با قائم هست در فستات، یعنی در خیمه او، اون همچین اجری داره. بعد امام کمی سکوت کردن، سپس فرمودن هو کمن کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. او مثل کسی است که با رسول خدا صلوات الله علیه و آله صلی الله علی محمد و آل محمد. روایت دیگری هم که باز اینجا آوردیم این هستش که شخصی میگه که من به اصطلاح از امام صادق علیه السلام نقل میکنم که امام صادق علیه السلام فرمود کسی که، مثل روایت در واقع دوم هست، میفرمود کسی که منتظر امام عصر علیه السلام باشه کمن کان فی فستات القائم، مثل کسی که در خیمه امام عصر علیه السلام هست. باز روایت دیگری داریم که من اینجا نیاوردم، داریم که کسی که منتظر هست اجر 100 شهید جنگ بدر رو داره. باز تعبیر داریم 1000 شهید جنگ بدر رو داره، یعنی منتظر امام زمان اجر 1000 شهید جنگ بدر رو داره. ملاحظه میفهمه این سخن معصوم علیه السلام هست، یعنی کلمات که امام به کار میبرن مفهوم داره، معنا داره، یک تعارف نیست. بله حالا کسی که منتظر هست اجر 1000 شهید بدر رو داره، نه خب مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی که شهید بدر رو شما بررسی بکنید، شهید جنگ بدر رو مثلا احد رو بررسی بکنید، چه ویژگی داشتن؟ خب منتظر باید طبیعتاً اگه بخواد عدالت خدا حاکم باشه باید اون ویژگی‌هاش با اون ویژگی اون شهید جنگ بدر مطابق باشه دیگه، ولی که معنا نداره دیگه. بعد این رو بیا 1000 برابر بکن. خب بس خیلی عمیق‌تر از اون هست. خب شهید جنگ بدر احد چه ویژگی داشتن؟ یک اینکه اینها در اوج قربت اسلام، در اوج مظلومیت اسلام و تبلیغاتی که بر علیه اسلام و پیامبر گرامی اسلام بود، زمانی که در واقع به تعبیر آیت الله جوادی آملی زد و خورد نبود، همش خورد بود، یعنی دو طرفه نبود که یکی بزنه یکی بخوره، نه همش خورد بود، همش ضربه بود، همش در واقع فضا گویا کاملا به ظاهر به ضرر اسلام گویا بود تو اون فضای سخت قربت مسلمون ها. خب حالا کسی در کنار پیغمبر با همه اون تبلیغات حق رو شناخته، کنار پیغمبر قرار گرفته، پس یک شناخت حق با همه سختی ها، با همه مشکلات، با همه تبلیغات، با همه دشمنی ها. دوم استقامت در این مسیر داشته، شهیدم شده، درست شد، کنار پیغمبر بوده، استقامت داشته، تو این مسیر ایستاده و شهادت هم رسیده، پس هم اون آگاهی و شناخت رو میخواد، دوم هم صبر و استقامت. این دو تا ویژگی بارز این هاستی، حالا ایمان و عمل صالح و اینا سر جای خودش، اونم سر جای خودش، اما این دو تا ویژگی مهمه این هاست. خب حالا این دو تا ویژگی مهمی که در واقع برای اینا گفته میشه، همین دو تا ویژگی مهم رو شما بایستی منتظر طبیعتاً داشته باشه تا بشه مساویه با او، تا چه برسه به این که چیکار بکنیم بگیم 100 برابر یا 1000 برابر، این میخواد بیشتر بشه. خب حالا این روایت که درباره انتظار هست فراوانه، پس ما اون چی که برداشت میکنیم و اون چی که از روایات برمیاد، انتظار همونطور که روایت اول هم هست، انتظار به اصطلاح به معنای عمل هست، به معنی رفتار هست. در روایت هم داریم خواهیم گفت مثلا امام سجاد علیه السلام منتظر رو در ویژگی منتظر که از هر اهل هر زمانی بالاتره میفهمد ادعات الی دین الله سرن و جهرا، کسانی که پنهان آشکارا افراد رو به دین خدا دعوت میکنن. خب این نشونگر این هستش که اصلا تعبیر انتظار همراه با عمل، همراه با شناخت، مثل شهدای جنگ بعد، همراه با آگاهی، شناخت، استقامت و تلاشه. ادعات الی دین الله سرن و جهرا یعنی چی؟ یعنی خستگی ناپذیر پنهان آشکارا داره کار میکنه.
درست شد. خب این معنای انتظار.
اما ما میبینیم که انتظار آسیب‌هایی پیدا میکنه. اولین و مهدویت، اولین آسیب برداشت‌های انحرافی از انتظار فرجی. این یک آسیب بسیار مهمیه
که ما الان هم در واقع
هنوز هم با این شکل‌های مختلف سر و کار داریم. یعنی یه زمانی فرض کنید در یک دوران یک انجمنی رخ میده به نام انجمن حجتیه، البته معناش این نیست که هر کس اون موقع عضو انجمن حجتیه بود لزوماً آدم مثلا پست و پلیدی بود، یا همه تعاریفی که ما داریم تو معانی منفی انتظار فرج میگیم شامل همشون بود. بعضیشون خب بعد در واقع مسیرشون تغییر دادن، حتی انقلابی شدن، موندن یا شهید شدن یا از دنیا رفتن. بعضیشون هم نه به همون مسیر ادامه دادن. بعضیاشون در واقع آدم‌هایی بودن که به ظاهر آدم‌های مؤمنی بودن، آدم‌های شخصیشون آدم‌های عابد و آدم‌های مؤمنی بودن، اما از نظر فکری و فهمی و اینها انتظار رو بد برداشت می‌کردن. بعضیاشون هم نه، انسان‌های در واقع با منافع سیاسی و با مقاصد سیاسی و پست و اینا. اما اون چیزی که ما می‌خوایم بگیم برداشت انحرافی از انتظار فرج به اون صورت یا به شکل‌های مختلفی که الان هم داریم، افرادی که در واقع انتظار رو یک برداشتای دیگه. چه برداشتایی؟ بعضی از این برداشتا رو ما بهش میرسیم. این تقسیم بندی است که از فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه هست. فایل صوتیشو میشنویم. این تقسیم بندی که تو این آسیب هست که امام این رو توضیح میدن در یک از سخنرانی‌هایی که به مناسبت نیمه شعبان در جماران داشته رحمت الله علیه، این رو در واقع تبیین میکنن که اینا چند گروه بودن، اینا که برداشت انحرافی از انتظار داشتن. بعضی از اینها میگفتن که ما وظیفه ما صرفا دعاست، امر بر معروف از منکر را جزئی هم قایم میکردن، اما میگفتن ما کارمون نیست که وظیفمون دعاست. حالا ببینید خوب بحث رو دنبال بفرمایید. ما سیر بحثمون به این صورته، مثلا تو آسیب اول سیر بحثمون، مثلا تو آسیب اول که ریشه ای ترین آسیب تو انتظار فرج هست، سیر بحثمون اینه. ما آسیب رو میپردازیم،
خب
بعد اون پیامدها و آثار آسیب رو هم اشاره میکنیم، بعد میرسیم به این که خب چگونه باید پاسخ بدیم و ریشه های قبل از اینکه پاسخ بدیم ریشه های این تفکری رو میپردازیم. یعنی چرا اینا فکر میکردن وظیفه ما صرفا دعاست؟ چطور شد که مثلا اینا اینگونه فکر میکردن؟ چرا یه عده‌ای میگفتن باید به فساد هم دامن زد؟ ریشه این بحث از کجا بوده؟ این تفکرشون در واقع به اصطلاح پایه بحثشون چی بوده؟ این دو تا در واقع بس. به آخر هم میرسیم به پاسخ‌ها و در واقع مبارزه و درمان یا پیشگیری و درمان این تفکر. خب شما هم که انشاءالله به عنوان مربیان مباحث میخواید وارد بشید، گرچه هر مربی و هر استادی برای خودش یه شیوه تدریسی داره، طبیعیه، ولی فکر میکنم این روش است که خوب جواب میده. یعنی موضوع رو تبیین بکنید، اول انتظار رو توضیح بدید، بعد از انتظار توضیح بدید خیلی شروع کنید. گاهی هم ممکنه شما اول آسیب‌ها رو بگید، بعد آخر بدید تو جنبندی انتظار رو در واقع در بیاد، بگید انتظار درست اینه. اون به شیوه روش تبیین و تدریسی شما برمیگرده. ولی اون چیزی که الان ما می‌خوایم با هم گفتگو بکنیم و روش منم توی گفتگو این هست که بحث حالا بریم جلو. اگر دوستان سوالاتی هم داشته باشن تو هر فصل بحثی من در خدمت شما هستم، بلد باشم با هم گفتگو. خب بس ببینید، اولین موضوع اینه که یک عده‌ای انتظار فرج رو صرفاً دعا میدونن. فقط اشاره میکنم، گرچه بعد به ریشه‌هاش میرسیم. چرا اینا صرفاً دعا میدونن؟ مثلا بعضی از اینها دلیلش این بوده که اینا فکر میکردن که کاری از ما برنمیاد، میگفتن خود خدا باید کارو حل کنه، این بحثی که گاهی وقتا افراد سنت‌های الهی خوب براشون مفهوم نیست، خیلی بحث مهمیه. من در دوستان طلبه و حوزه میونم خیلی وقتا این رو گفتم، یعنی اگر سنت‌های الهی درست تبیین بشه و ما به سنت‌های الهی هر چی واقف‌تر باشیم، مسائل عالم هستی برامون قابل حل‌تره، حتی موضوعات اعتقادی راحت‌تریم. اما وقتی طرف سنت و الهی براش مفهوم، خدا باید امام زمانو بیاره، خب پس من و شما چه وظیفه‌ای داریم؟ این وقتی تبیین نباشه، نتیجه مرحله بعدی هم اینه که میگه خب خدا چقدر ظالمه، دور از ساحت خدا، خب میبینه این همه ظلم تو عالم، چرا امام زمانو نمیاره؟ یعنی طرف اصلا مطالبه گر از خدا میشه. مشکل کجاست؟ مشکل این که سنت الهی رو نفهمیده. بالاخره وظیفه جامعه چیه؟ وظیفه مردم چیه؟ اینا رو وقتی متوجه نباشه میگه خب خدا باید بیاره دیگه. خب بعضیا میگن صرفاً دعا. گروه دوم اینها میگن که اینها هم مثل گروه اول میگن که نه، ما تکلیفی نداریم و کاری به فساد نداریم، اصلا روایات میگه ظلم و ستم باید زیاد بشه، ولی ما تکلیفی نداریم، به اصطلاح ما وظیفمون یه سری وظایف، بعضیشون که آدمای مثلا خوبی بودن، ما یه سری وظایف فردی داریم، ما تکلیفی نداریم. گروه سوم گاهی وقتا از اینا به اصطلاح عمق انحرافشون بیشتر بود. اینا میگفتن حتی باید به فساد هم دامن زد. در دل دوست به هر حیله رهی باید جست. مهم اینه که کار اتفاق، هدف اتفاق بیفته و هدف وسیله رو توجیه میکنه مثلا. باید ظهور اتفاق بیفتد به هر طریقی که میشود. و اگر فساد زیاد بشود، امام زمان خسته میشه بالاخره، جهان بله بالاخره خسته میشه، ظهور اتفاق میفته. پس بنابراین گروه اول، گروه دوم ممکن بود بگن به فساد دامن نمیزنیم، اما بعدشون نمیومد اگه فساد اتفاق میافتاد، میگفتن ما تکلیفی نداریم، بالاخره سکوت کنن. اما گروه سوم جریان انحرافتره، حتی میگه باید دامن هم بزنیم، بیشتر هم بشه تا امام زمان بیاد. البته این گروه سوم رو شاید اون تفکر دینی، تفکر مذهبی خیلی وقتا بر نتابه ها، یعنی انسان مؤمن معمولا ممکن این کار رو نکنه ها، ولی میخوام بگم اینو تفکر در واقع در بعضی ها و نمونه هایی که متاسفانه وجود داشته و داره، یعنی مشتری هم داشته این تفکر و داره. گروه چهارم گروهی است که دیگه این سبقه سبقه در واقع سیاسی اجتماعی هم میشه. اون گروه چیه؟ که قبلیان بودن اما این بیشتره. این گروه نه تنها خودش حرکت نمیکنه، تلاش نمیکنه، بلکه هر نوع حرکت و تلاشی رو هم باطل میدونه، خلاف در واقع اسلام میدونه، محکوم به شکست میدونه. حالا ریشه های تفکری چه خواهیم رسید؟ مثلا این گروه چهارم بعضیاشون بر اساس کج فهمی از برخی روایات یا همچین برداشتی کرده بودن، میگفتن آقا هر علمی قبل از نشانه های ظهور باطله، محکوم به شکسته، برابر این هر قیامی چیه؟ باطله. تو خونت بشین، روایت میگه تو خونت بشین، بر ما دردسر درست نکن. بله، بنابراین انقلاب اسلامی و غیر انقلاب اسلامی، هر حرکتی که در واقع اتفاق افتاده، این حرکت ها همه باطل و محکوم به شکسته و طاغوته و اصلا باطله. کاری هم نداریم که بر به اصطلاح صدرش و رهبریش مثلا فقیه باشه یا نه یه قیامی باشه غیر فقیه باشه، این کار تا زمان ظهور امام زمان باطله، محکوم به شکسته و چیه؟ خلافه. خب پس چهار اندیش هست. اجازه بدید ما به اصطلاح فایلی رو از صحبت‌های حضرت امام رحمت الله علیه با هم بشنویم، این تقسیم بندی حضرت امام رو با هم بشنویم و بعد برسیم به اصطلاح تبیینش. بله؟ نه، حضرت امام اینها رو توضیح میدن. بفهم اینا چند گروه بودن. امام شروع میکنه دوزده هیچ کنیم که نظر حضرت امام نیست. امام اینا رو جواب میدن. اگر نظر حضرت امام این بود که امام اقدام به قیام نمیکردن که. اینا برداشت ها... بله، امام آسیب شناسی میکنن اینا. بفهمید ببینید اینا این جریانات وجود داره. خب این جریانات منحرفی که وجود داره امام به اصطلاح توضیح میده که یاد اینجوری فکر میکردن، بعد شروع میکنن پاسخ دادن. این از به اصطلاح از تلویزیون هم به عنوان برنامه شاخص از به اصطلاح 23 پخش شده قبلا و فرمایشات امام گفتم در یک مناسبتی نیمه شعبانی حضرت امام اینها رو توضیح میدن.
میکروفون چیز دارید؟ فیش میکروفونتون بدید.
صدا لپتاپ ما ممکنه لپتاپ من صداش بسته باشه. اجازه بدید. بله لپتاپ من صداش بسته است. بله نه بله بسته بود.
خوبه صدا؟ صدا خوبه؟
ببین افرادی بودن که در واقع خودشون رو گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن، آدمای خوبی بودن، امر به نهی از منکر جزئی هم می‌کردن، اما بیشتر از این که حالا امر به نهی از منکر به ساعت اجتماعی برسه، به حکومت برسه، نمیدونم به قیام برسه، به انقلاب برسه، اینها رو دیگه در واقع یا حد فکرشون نبود یا اینکه وظیفه بر خودشون قائل نبودن. دعا می‌کرد، خودشو برای ظهور مثلا فکر کرد آماده است، اما نگاهی صرفاً فردی بود. یا بفرمایید که اگرم اجتماعی بود، نه به معنای یک حرکت اجتماعی، به معنی در واقع همون تلاش‌هایی که همه ما نسبت به بستگان و نسبت به دیگران وظیفه داریم، به این مقدار فقط بسنده می‌کردم.
این اشاره امام به یک برداشت انحرافی از مقوله انتظار عمدتاً به افرادی باز می‌گردد که در قیاس‌های فردی به مفهوم انتظار می‌اندیشند و تلاش برای ظهور حضرت مهدی عجل الله را در امر به معروف و نهی از منکر شخصی محدود می‌کنند.
یه دسته دیگری بودن که انتظار فرض را می‌گفتن این است که ما کار نداشته باشید به این که در جهان چی می‌گذرد، در ملت‌ها چی می‌گذرد، در ملت ما چی می‌گذرد، به این چیزا ما کار نداشته باشیم. ما تکلیف‌های خودمون رو عمل می‌کنیم برای جلوگیری از این امور هم خود حضرت بیان ایشالله برسه. دیگه ما تکلیفی نداریم، تکلیف ما همین است که دعا کنیم ایشون بیان و کاری به کار این چه در دنیا میگذرد یا در مکتب خود میگذرد نداشته باشیم.
بر اساس شاخصهای امام خمینی دسته دوم از برداشتهای انحرافی در مقوله اعتزال متوجه کسانی است که تکلیف خود را در دعا خلاصه میکنند. این گروه که خصل مشترک قابل توجهی با گروه نخست دارند در قبال مشکلات جامعه و کشور دچار بیاعتنایی و سکوت میشوند و خواسته یا ناخواسته زمینه ادامه مشکلات جامعه و کشور را فراهم میکنند. تصریح این تفکر به بعضی قشرهای مردم در دوران رژیم ستمشاهی آثار خطرناکی به دنبال میآورد و مبارزه امام خمینی و اصحابش را با حکومت وابسته پهلوی دچار مشکلات فراوانی میکنند.
یه دسته میگفتن که باید عالم پر معصیت بشن تا حضرت ما باید نهی از منکر نکنیم، امر معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری بخوان بکنن گناه ها زیاد بشه که فرج نزدیک بشه. یه دسته از این بالاتر دیدم گفتم باید دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم باید کنم تا دنیا پر از زور زور بشه و جلس هم کرده تشریف بیارن. این هم یه دسته این هست که البته در دین این دسته منحرف های هم بودن، اشخاص سادلو هم بودن، منحرف های هم بودن که برای مقاصدی به این دامن می زدن.
تمام اینه که امام خمینی در تحلیل هوشمندانه و دقیق خود تصریح کنند آسیب و انحراف دیگری که مفهوم واقعی انتظار را دچار چالش بزرگتری می کند دیدگاهی است که به بهانه زمین سازی برای ظهور منفی وجود خواسته یا نخواسته و مستقیم یا غیر مستقیم مروج فسادهای مختلف در جامعه می شود و عملا پایه های ظلم و ستم را مستحکم می سازد.
این دسته دیگری من که گفتم که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق بشود این حکومت باطل است و برخلاف اسلام است. اونها مغرور بودن، اونهایی که بازیگر نبودن مغرور بودن به بعض روایات که وارد شده از خیلن که هر علمی بلند بشد بعد از قبل از ظهور حضرت این علمی باطل است. اینا خیال کرده بودن که نه هر حکومتی باشد.
ماهیت تفکر این دسته عمدتاً تشکیلاتی است و به همین علت وسعت و عمق آسیب‌های آنها نیز بیشتر و عمیق‌تر است. در تاریخ شش دهه اخیر ایران مجموعه انحرافات نظری و عملی در باب انتظار عمدتاً در تشکلی به نام انجمن حجتیه شکل گرفته است. تأملی در اقدامات و تفکرات این گروه می‌تواند راهگشای حال آینده نیز باشد.
انجمن حجتیه در اواسط دهه 40 به رهبری شیخ محمد زاکرزاده تولایی معروف به حلبی شکل می‌گیرد. در 15 مهر 49 اعضای انجمن با ارسال نامه‌ای از امام خمینی خواستند که نظر خویش را پیرامون فعالیت اعضای انجمن اعلام دارند.
امام خمینی در پاسخ به تایید انجمن و اقداماتش می‌پردازد، اما این تایید فقط چند ماه بعد به علت دریافت گزارش‌های منفی از فعالیت انجمن حجتیه دستخوش تغییر اساسی می‌شود. امام در واقع به این نتیجه رسیده بودند که تاکید انجمن حجتیه بر غیر سیاسی بودن اقدامات و عملکردها و بی‌اعتنایی آن به مبارزه با رژیم پهلوی عملاً در مسیر برقراری یک نظام اسلامی خلل و مانع ایجاد می‌کند.
امام در پرتو این درک واقع بینانه در پاسخ به نامه آقای محمد علی گرامی که از ایشان در خصوص فعالیت انجمن و شیخ محمود حلبی سوالاتی مطرح کرده بود می نویسند راجع به شخصی که مرحوم شده بود جلساتش ضررهایی دارد. از وقتی مطلع شده ام تاییدی از او نکردم و انشاءالله تعالی نمی کنم.
در ماده 9 اساسنامه انجمن حجتی آمده است انجمن به هیچ وجه در امور سیاسی مداخله نخواهد داشت. بر همین اساس یکی از شرایط عضویت دادن تعهد کتبی مبنی بر عدم دخالت در سیاست است.
خب اینجا رو ما در واقع نگه می‌داریم.
انجمن حجت
اینجا رو نگه می‌داریم، برمیگردیم به بحث خودمون تا به اصطلاح موضوع رو پیش ببریم و گفتگو کنیم. ببینید ادامه داره باز می‌گذارم. بعد بحثو باز ادامه. خب ببینید اون که هست این هستش که ما چهار گروه رو در واقع تقسیم بندی کردیم. تو فرمایش حضرت امام گویا پنج گروه تقسیم میشه، اما چهار گروه اساسی هست. گروهی که در واقع میگه من کاری به فساد ندارم، تکلیف ندارم، صرفا دعاست. بعضی هم در واقع میگن به فساد باید دامن زد و برخی هم هر حرکت و حکومتی رو به هر شکل و باطل و برخلاف اسلام. خب ما این نوع تفکر رو در واقع باید اول بررسی کنیم، ببینیم که پیامدهای این تفکر چیه، چه آثاری داره این تفکرات. البته اینا آثارشون متفاوته ها، یعنی مثلا فرض کنید که گروه چهارم با گروه نمام سوم و بعد با گروه اول و دوم متفاوت. اما کلیت آثاری که در این تفکرات هست، خب میدونه جامعه که بگه من هیچ حرکتی نباید بکنم، وظیفم صرفاً وظیفه دعاست و تلاش نباید بکنم، طبیعیه که عقب ماندگی و توده و عدم کوشش برای تحقق وضعی بهتر اینا که طبیعیه دیگه، این دیگه مشخصه، نیاز به توضیح نداره. نه که خیلی نیاز به توضیح نداره، من فقط همین تیترشو میذارم رد میشم چون مشخص. ناامیدی و قبول ذلت و بدبختی و اینا شعاری نیست، واقعیته. یعنی جامعه که بگه من هیچ تلاشی نباید بکنم، اگه ظلمم به من میشه باید بگم خدای تو مشکل برطرف کن، هیچ تلاشی نکنم، حتی ظلم باید بیشتر بشه تا امامم بیاد، خب طبیعیه که اون جامعه جز این است که بدبختی و ذلت رو میخواد قبول کنه، جز اینه که در واقع پذیرش شکست میکنه، جز اینکه بیگانگان مسلط میشن، اینا واقعیتش اصلا نیست، شعاری نیست، اینه تحققشه. جامعه که تلاش نکنه دیگران بر او مسلط میشه. طبیعی است که این جامعه وقتی نسبت به ظلم و ستم منفعلانه برخورد بکنه، ظلم و ستم فراگیر میشه و با این تفکر نتیجهش انفعال و بی‌تحرکیه. مسئله بعدی این هستش که حرکت و قیام امام زمان هم که یک طبیعتاً بخشش روال طبیعی داره سخت‌تر میشه، حرکت مشکل‌تر میشه، اینا با به اصطلاح مطلبه. و پنجم اینه که بسیاری از آیات روایات مثل امر به نهی از منکر، سیاست داخلی و خارجی، بسیاری از آیات، حالا می خواهیم رسید، احکام مختلف، بلکه بگیم همه یا اکثر روایات و آیات روایات که در بخش جای دین هست عملا تعطیل میشه، یا به تعبیری حالت مثل نسخ دین میشه. یعنی دین اومده تا زمان غیبت امام زمان یا تولد امام زمان، دین همه بر اساس درسته، اما از اون موقع تا زمان ظهور که نمیدونیم، حالا الان 1000 خورده سال گذشته و نمیدونیم چقدر طول میکشه، همه رو باید بگن این طبق این تفکر باید بگیم صبر کنیم امام زمان بیاد و حل کنه. و این در واقع این 5 تا از اون آثار. اما چرا این تفکر رخ داد؟ ریشه ها و این خاستگاه این تفکر چیه؟ بعضیاش هست تو این کتابچه هست، بعد بهتون آدرس میدم میتونید ببینید کامل. اینایی که الان تو این پاورپوینت میارم خیلی هاش در واقع تو این کتابچه هست، اندیشه مهدویت و آسیب ها. میخواد بنویسم باشه، من برمیام دوباره بنویسم، چون من سری گفتم که خیلی حرف برای گفتن داریم، میخوام مدیریت کنیم که برسیم حرف رو گفته بشه، ولی اینا شما میتونید بعدا ببینید و یادداشت بردارید. پاورپوینتش هم فکر نمی کنم مشکلی باشه، حالا پاورپوینت هم حالا ببینیم اگه بشه منتقل. خب نه، بعضی از نکاتی گفته میشه مخصوصا نه که توی پاورپوینتمون نیست، مطالبی که حتما یادداشت بکن، یعنی بعضی از مطالب یا بعضی توضیحات هست یادداشت بکن. خب میرسیم سراغ به اصطلاح ریشه های این تفکر. اول ریشه این تفکر این هستش که اینا کلیه، نسبت به برخی آسیبای دیگه هم هست. ببینید، عدم بصیرت کافی نسبت به دین، کسانی که دین رو به طور جامع نگاه نمی‌کنن این اشتباه رو برداشت میکنه. یعنی طرف وقتی نگاه رو جامع به دین داشته باشه، میدونه خب دین یه سر امور فردی داره، یه سر امور اجتماعی داره، امور اجتماعیش بیشتر از امور فردیش هم هست. اصلا انسان ویژگی مدنی بودنش، ویژگی با جامعه بودنش اقتضا میکنه که چی باشه؟ که احکام اجتماعیش فراوان باشه، مسائل اجتماعیش فراوان باشه. طبیعتا اینه که کسی که نگاه جامع به دین داشته باشه هیچ وقت دچار همچین فضایی نمیشه که آقا ما ظلم نباید باید بهش دامن بزنیم. خب میدونه دین هیچ وقت همراهی با ظلم رو اجازه نمیده. کسی که نگاه جامع به دین داشته باشه هیچ وقت نمیگه که بله هیچ حرکتی نباید کرد. میدونه که در واقع انسان ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم، حرکت های اجتماعی تأثیر گذاره، ولو انهم آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم، اگر اینا ایمان و تقوا داشته باشن ابواب در واقع برکات آسمان و زمین بر اینها نازل میشه. یعنی چون نیست که بقوم، اما فقط خدا بخواد کار رو انجام بده، تأثیرگذاری جامعه است. دومین عامل عدم در واقع انحرافات، دوم انحرافات اخلاقی و سیاسیه. این هم مسئله مهمیه، مخصوصا تو آسیب‌های در واقع سوم و چهار، توی به اصطلاح برداشت سوم و چهارم این موضوع وجود داره، مخصوصا توی چهارمی انحرافات سیاسیه. یعنی چی؟ یعنی بعضی از اینا واقعا سیاست بازن، یعنی ایادی هستن که میان تو جامعه الغا میکنن شما حرکت نکنید تا چه اتفاقی بیفته؟ شما قیام نکنید تا دیگران بر اینا مسلط شن. اینو به رنگ و لعاب امام زمانی میزنن. میگن شما هیچ حرکتی نکنید، نباید قیام کرد، نباید تلاش کرد، نباید تشکیل حکومت داد، نباید انقلاب کرد. خب این نتیجهش به کی میرسه؟ نتیجهش به مستکبران عالم میرسه دیگه. این طبیعیه که پس این یک بحث در واقع جریان سیاسیه، اهداف سیاسی رو دنبال میکنه، نه اینکه لزوما هر کس این هر تفکر رو داره آدم سیاسی و مواجب بگیره غرب و شرق باشه، نه. یک عده اینا این انحراف رو، بعضی هم نه، برداشت‌های غلط از روایات که میرسیم به تبیینش. انحرافات اخلاقی هم تو اون مواردی که گفتیم بعضی‌ها میگن اتفاقا فساد باید زیاد بشه و اینا، گاهی وقتا افراد برای توجیه فسادهای خودشون این رو رنگ و لعاب امام زمانی میزنن. طرف گناهش هم میکنه، فسادش هم میکنه، میگه مثلا دارم زمینه‌ساز ظهورم میشه، ظلم‌ها باید زیاد بشه تا امام زمان بیاد. برای توجیه تنبلی خودش و عدم فعالیت خودش میگه نه، ما کاری نداریم که امام زمان خودش باید بیاد درست کنه. پس ریشه بعضی از اینها به انحرافات اخلاقی برمیگرده، بعضیش به انحرافات سیاسی برمیگرده. موضوع سوم هم این هستش که بعضی ها در واقع ریشه سوم که شاید اولی برگرده، توهم اجبار و معجزه بیقاعده. باید اینو توضیح بدیم، توهم اجبار و اکراه یا اجبار و معجزه بیقاعده یعنی چی؟ یعنی طرف فکر میکنه امام زمان که بیاد در واقع اراده میکنه همه عالم درست میشه، پس ما هیچ وظیفه نداریم، ما فقط بگیم امام زمان شما بیا. توهمش اینه که قرار کارها چی بشه؟ کارها در واقع به زور انجام بشه، نه رو روال طبیعی. توهمش اینه که خوب دقت کنید، توهمش این است که همه کار قرار صرفا معجزه وار انجام بشه. البته نه اینکه معجزه نباشه ها، نه اینکه امداد غیبی نباشه ها، نه اینکه نباشه، 100% هست، اما برداشتش اینه. ببینید شما مثلا در جنگ بدر قرآن میفرماید ما رزمندگان جنگ بدر رو با چند هزار فرشته اینها رو یاری کردیم، مردفین، ردیف ردیف فرشته اینها رو یاری کردیم. توی یه تعبیر داره مصومین، فرشته های نشاندار، به تعبیر امروز میگن گارد ویژه، ما با گارد ویژه اینها رو یاری کردیم. اما برای کیا بوده این معجزه؟ برای کیا این امداد بوده؟ برای رزمنده هایی که تو خط مقدم دارن تلاش میکنن، مبارزه میکنن، خدا کمکشون میکنه. اما همین قرآن میفرماید که قوم حضرت موسی وقتی موسی به اینها گفت بیایید بریم بجنگیم، اینا گفتن که انا هاهنا قاعدون فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و خدات برید بجنگید، ما اینجا بالاخره دعاگوی شما هستیم نشستیم. قرآن فرمود اینا عذاب شدن، یتیهون فی الارض من 40 سنه، 40 سال مثلا عذاب شدن، خدا هیچ امداد برای اینا نفرستاد. پس امداد و معجزه قاعده داره، برای کسی است که تلاش میکنه، برای کسی که حرکت میکنه. خوب دقت میکنید، اینا نکته مهمیه. آسیب ریشه دیگه تفکر این که قبلا هم اشاره کردیم، افرادی که به هر دلیلی یا بریدن یا خسته شدن یا مایوسن، شکست خورده ان، آدمایی که دیگه میگن یا اینکه تحلیلشون اینه که نه ما نمیتونیم عالم رو اصلاح کنیم. داریم مثلا در تو همین جریان حلبی داریم، خوشبینانش اینه که میدونه ایشون جزو هیئت مؤتلفه ها بود، هیئت مؤتلفه ها همون جریاناتی بودن که برخی از اینها مثلا آمدن و بس نمیدونم ترور منصور و نمیدونم اون جریان فدایان اسلامی اینا از اونها در اومد. خب این یک جریان انقلابی، خود این آدم میگه نماینده بوده حلبی، اما یک دفعه همه اینا رو کنار میذاره، بعدم میاد تو اساسنامه انجمن حجتی میارن که ماده 9 که به هیچ عنوان هیچ فعالیت سیاسی نباید کرد. میگم خوشبینانش اینه که ما بگیم افرادی که دیگه میگن ما کاری ازمون بر نمیاد، افراد منزوی، خوشبینانش اینه. گرچه دیدگاه‌های دیگری هم مثلا در تو انجمن حجتی هست که حالا شاید بهش برسیم، این توهمی که کاری ازشون بر نمیاد. در واقع که خواهیم گفت که انسان اگه کاری ازش بر نمیاد و تعبیر اگه همه عالمو نمیتونه اصلاح کنه، به قدر توان خودش که میتونه کار کنه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان بنده وسع خودش رو باید تلاش بکنه، که اگر هر کی به اندازه وسع خودش تلاش بکنه خیلی اتفاقات تو عالم میفته، درسته؟ این الغای این که شما کاری نمیتونید بکنید، کاری از شما بر نمیاد و کار در واقع دست اوناست، شما ناتوان، این الغا الغایی است که در واقع جهان، جامعه اسلامی رو و در واقع شیعه رو قرنها عقب انداخته و الان هم بعضیا بعدشون نمیاد این رو هی دائما الغا بکنن و این تفکر رو الغا بکنن. و البته کلیتر از این هم اینه که اصلا مستکبران عالم همیشه به کشورهای مختلف برای اینکه بر اونا تسلط پیدا بکنن القا میکنن که شما ناتوانید، شما هیچ کار از دستون بر نمیاد، به اونا القا میکنن شما ناتوانید. تا چرا؟ تا اونها رو وابسته به خودشون نگه دارن، تا همیشه اینا رو تو سری خور نگه دارن. خب ریشه دیگه تفکرم که گفتیم اینه که افرادی که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، خب این اصلا هیچ مبنای دینی نداره، با وسیله باطل نمیشه به هدف درست رسید، با گناه نمیشه افراد به اصطلاح امر معروف کرد، با گناه نمیشه نهی از منکر کرد، هدف توجیهگر وسیله نیست. دقت میفرمایید؟ اما اینی که در واقع تفکری که بله ما میخواییم به هدف برسیم، هدف ظهور امام زمان است، وسیله ظلم و ستم. گرچه این خودش بحث داره که اصلا کی گفته ظلم و ستم وسیله ظهورن؟ این یادتون باشه، اینو باید بپردازیم تو پاسخهای تفصیلیمون. دیگه اینه که روایاتی داریم ما که امام میاد عالم رو پر از عد و داد میکنه، همونطوری که پر از ظلم و جور شده. اینا روایات نفهمیدن، فکر کردن که ظلم و جور مقدمه و چیه؟ وسیله یا علت چیه؟ علت ظهوره. یعنی ظلم و جور در واقع باید بشود تا چی بشه؟ ظهور بشود. درست شد؟ این رو برداشت کردن. خب در حالی که همچین چیزی نیست و این روایت رو باید تحلیل کرد. یعنی چی عالم پر از ظلم و جور میشه؟ آیا این داره دستور میده ظلم و جور بکنید؟ آیا داره میگه شما نسبت به ظلم و جور سکوت کنید؟ اینو باید بررسی بکنیم. بله دیگه، عالم پر از ظلم و جور، این پر از ظلم و جوره یعنی که شما پر کنید از ظلم و جور، یا نسبت به ظلم و جور و پر شدنش سکوت کنید، همراهی کنید، اینا باید دست بشه دیگه. مهم اینه که اونا این رو برداشت کردن از این که عالم پر از ظلم و جور می شود، یا کما این که عالم رو امام زمان پر از عد و داد میکنن همونطوری که پر از ظلم و جور بوده، برداشت میکنن پس بنابراین ما نسبت به ظلم و جور نباید کاری بکنیم، یا اتفاقا باید تو ظلم و جور بشه و تا امام زمان بیاید. متوجه اینو باید جواب بدیم. اینا ببین من نگفتم معجزه نمیشه ها، عرض منو توجه بفرمایید. من نگفتم، من تا مثال معجزه رام زدم، مثال امداد غیبی رام زدم، گفتم خداوند رزمندگان بعد رو با چند هزار فرشته ردیف فرشته، فرشته های نشانه دار. اما صحبت اینه که عالم قواعدی داره، یعنی اگر قرار معجزه ای هم رخ بده که میده، امداد غیبی که قرار رخ بده میده، اما این بر اساس یک سنت ها و قواعد الهیه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما آمدی به میدان به وظیفت عمل کردی، ان تنصر الله ینصرکم، اگه شما خدا رو یاری کردی خدا یاریتون میکنه. اما یه سنت الهی دیگه داریم، اون چیه؟ ان عدتم عدنا. اما اگر شما رفتی دنبال منافع دنیوی، رفتی سراغ دعوا و نزاهای سیاسی و نمیدونم نزاهای مختلف، اگر رفتی دنبال منافع دنیوی خدا قسم نخورده شما رو یاری کنه. ان عدتم عدنا، اگه برگردید ما برمیگردیم. این دستور، این چیز سنت الهی. من عرضم اینه، یعنی معجزه بودن در امر ظهور رو کسی نمیتونه رد کنه، بالاخره ظهور از امدادهای غیبی فراوان استفاده میکنه، معجزات الهی فراوان خودشو نشون میده. اما این در کنار یک سری قواعد طبیعی هم هست، در کنار حرکت، زمین سازی، تلاش، کوشش، همه اینا با هم. خب هفتمین عامل این هستش که تو آسیب اول که چرا اینا شدن، همونطوری که اشاره کردیم به این موضوع هم، کسانی که روایات بطلان هر علمی قبل از ظهور رو خوب نفهمیدن. روایاتی ما داریم گفته هر علمی قبل از ظهور مثلا باطله، بله کل رایتن به تعبیر برادرمون، کل رایتن مثلا قبل نشانهای ظهور مثلا باطله، یا مثلا روایاتی داریم که شما الزم مثلا حلاس بیتک، به فرش خونت در واقع ملتزم باش، بشین بچسب به فرش خونت، یا مبادا بیرون بری مثل جوجه هایی که بازیچه بچه ها قرار میگیرن بازیچه قرار بگیری، بشین تو خونت، یا اینکه این قیامات جز دردسر برای مسیح ایان و ماهایی چیه نداره. خب اینا رو باید تو دیده، بعد میگه خب معناش چیه؟ معناش اینه که شما هیچ قیامی نکن تو خود امام زمان بیاد، هر حرکتی باطله. خب اینا پس ریشه تفکرات بر اساس عدم برداشت صحیح برخی از روایات، یا به خاطر مشکلات اخلاقی، مشکلات سیاسی و کج‌فهمی های دینیه. اینا عوامل مختلفی که تو اینا وجود داره و البته دست سیاستبازان و اینا هم که گفتیم که در خیلی از این امور وجود داره. درست شد؟ این ریشه های این تفکریه. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ ببین ما یک جواب کلی داریم نسبت همه این آسیب ها وجود داره. این 4-5 موردی که من دارم میگم جواب های کلی است که نسبت به آسیب اول که برداشت انحرافی هست و آسیب های بعدی که خواهیم گفت کاربرد داره، من اینجا آوردم. و بعد یه سری جواب هایی داریم که به صورت ریزتره بهش میپردازیم. ببین اولین موضوع اینه که متاسفانه خیلی از، حالا دور از ساحت سروران عزیزی که روحانی هستن و بزرگوارانی که حضاری که حضور دارن، متاسفانه خیلی از ماها که به اصطلاح تو فضای دین هم قرار داریم، مطالعات دینی داریم، تو مسیر دین هستیم، گاهی وقتا یک نگاه جامعی نسبت به دین نداریم. مثلا طرف میگه آقا خب امام زمان خدا بیاره دیگه. میگه خب امام زمان خدا بیاره، آیا قواعدی نداره تو عالم؟ آیا زمینه ای نمیخواد؟ متوجه شدی؟ آقا خدا میتونه این کارو بکنه. آقا خدا میتونه این کارو بکنه. این که با عدالت خدا سازگار نیست. یعنی نفهمیده جایگاه عدالت خدا رو. درست؟ آقا خدا چرا باعث شده که مثلا فرض کن چشم من نابینا بشه؟ خب بابا وقتی تو بی‌دقتی کردی، وقتی مراقبت‌های مثلا فرض کنی که ایام بارداری رو انجام ندادی، خب بله این امتحانی است برای کودک، امتحانی است برای پدر مادر، خدا ان شاءالله همه رو شفا بده. اما خب حالا این خدا ظلم نکرده، این قواعدی در عالم هست، این قواعد رو باید فهمید. درست شد؟ گرچه اینا خودش گاهی امتحانه، گاهی وقتا بسیار از کسانی که نابینا هستن، از بسیاری از اینا که چشم ظاهری دارن بصیرتشون بالاتر، بیناترن، فهمترن، قدرت درکیشون، حسهای دیگرشون عالیتره، خیلی همون دیدیم. اما این تحلیل حالا ساده است، ولی تو تحلیل تو عالم هستی هم همینطوره. آقا طرف به اصطلاح نگاهش اینه که آقا واقعا گاهی وقتا به نصرت الهی اعتقاد نداره، باور نداره، لمس نکرده یاری خدا رو. خب تو قدم برای خدا ورده، خدا کمک میکنه، اینو درک نکرده. پس اولین نکته اینه که عدم به اصطلاح علم و بصیرت در دین. اگه طرف دین رو بشناسه میفهمه امام زمان، حالا خواهیم گفت، نمیتواند صرفا سمبل خشونت باشه، نمیشه هم جنگ نباشه، چون همیشه ظالمان عالم در مقابل اولیای خدا ایستادن، در مقابل مستهان واقعی ایستاد. دومین مسئله که اون بحث برمیگرده به اون اخلاق و اینها، بحث تقواست در مقابل هوا و هوس. وقتی طرف سمت انحرافات اخلاقی رفت، حالا انحرافات اخلاقی کم کم او رو میکشونه به اینکه انحرافات خودش هم چیکار میکنه؟ توجیه میخواد بکنه. کم کم برای توجیه خودش رنگ و لعاب دینی هم بهش میزنه، اگر پیش زمینه دینی هم داشته باشه. درست شد؟ میگه خب خیلی خوب، هم گناه میکنیم هم زمینه ساز ظهور میشیم. خب این مشکلش کجاست؟ ریشه کارش کجاست؟ ریشه کارش اینه که تقواست، مشکل با تقوا حل میشه. خدا ان شاءالله به همه ما عنایت کنه. سومی موضوع علم، اون اولی علم و بصیرت در دین بود، سومی علم و بصیرت تیزبینی در حوزه سیاست و اجتماع. اگر طرف تشخیص نده بابا خب بالاخره الان اینایی که میگن هیچ حرکت سیاسی نباید کرد، این به نفع دشمنه یا به نفع دوسته؟ طرف یه مقدار آگاهی داشته تشخیص میده. اینایی که میگن هیچ کاری نباید کرد، خب بالاخره شما اصلا مسلمون نه، یه کشور لائیک، اصلا بیدین بیدین، اگر کسی به تو داره ظلم میکنه، داره منافع کشورتو میبره، تو نسبت به او سکوت باید بکنی یا باید قیام بکنی، حرکت بکنی؟ خیلی روشنه دیگه. درست شد؟ اگر کسی به منزل شما حمله کرد، اگر کسی به ساحت شما حمله کرد، شما اینجا سکوت میکنی یا حرکت میکنی؟ اصلا فکر کنید دینی هم وجود نداشته باشه. خیلی روشنه. درست شد؟ این نکته مهمه. علم و بصیرت در حوزه سیاست و اجتماع برای تشخیص دوستان و دشمنان و روشن شدن عملکرد سیاست باز. چهارمین موضوع تبیین و روشنگری اندیشمندان و علما در حوزه مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی. اینا مهمه. جایگاهی که علما دارن، حالا شما هم تو حوزه تربیت مربیتون و گفتگوهایی که میکنید، بخیر یه وظیفه ایست. لازم نه به کسی بد و بیرا آدم بگه، اما لازمه که تبیین بکنه. چون خب بالاخره ما در حوزه مسائل دینی، چارچوب دینیمون چیه؟ آیا چارچوب دینی دعوت میکند به تنبلی، رخوت و عدم تحرک؟ تو حوزه سیاسی چی؟ آیا تو حوزه سیاسی ما موظفیم به عدم تلاش، عدم حرکت، عدم کوشش، عدم تشخیص دوست و دشمن؟ بفهمیم در واقع کی داره امروز میخواد زمان رو تصاحب کنه و نگذاره در واقع زمان و زمان تعلق به امام زمان پیدا کنه. اینا که مدعیان در واقع صاحبان زمین و زمان هستن، اینا که مدعیان که لیبرال دموکراسی بالاترین اندیشه جهانه. فوکویاما میگفت دیگه، میگفت که هیچ اندیشه و مکتبی بالاتر از لیبرال دموکراسی قابل تصور نیست. اصلا قابل تصور نیست، یعنی این مکتب در بالاترین. خب اینو تفکری که داره میگه من صاحب زمانم دیگه، مال منه دیگه، همه چی مال ماست. این چه چیزی لیبرال دموکراسی داره میگه؟ همین تفکر حاکم اینو میدونه، فرهنگ حاکم رو اینو میدونه، قواعد عالم بر این اساسه، تو باید خودتو با اون منطبق کنی. خب این داره بعد این شناخت نمیشه بگه من امام زمانی هستم، قربون امام زمانم برم، اما من کاری به این حرفا ندارم. من کاری ندارم که الان فرض کنی که سالانه چقدر فیلم مثلا آخر زمانی داره درست میشه و داره آخر زمان چی رو تحریف میکنه. نمیخوام بریم فیلم ببینیم، ممکنه حوزه کاری ما نباشه. منظور ما این نیست. ما یه زمانی، من خودم حالا بعضی از دوستان شاید بدونن، ما یه زمانی اوایل تو بحث غرب و مهدویت اینا رو تحلیل می‌کردیم، بحث می‌کردیم، مثلا بحث فیلمو. ولی بعداً دیدیم نه بابا، ما کار واجب‌تر داریم، قرار نیست فقط بشیم سر سفره اونا رو نقد کنیم که. اما منظور اینه که اینا نمی‌خوام نفیام بکنم، اینا ممکنه بخشی رو الگوهای خودشون، کار هنری بخش خودشون انجام بدن، نقد بکنن، تحلیل کنن، لازمم هست. اما حرف من چیز دیگه است. می‌خوام بگم اینی که تبیین بشه که آقا اینا دارن کار میکنن، دارن آخرالزمان سازی میکنن، دارن موعود سازی میکنن، دارن تحریف میکنن چهره موعود اسلام رو، مگه میشه انسان بی تفاوت باشه؟ خب و پنجمی این هستش که پیروی از علمای راستین که مصداق نایب عام امام زمانن، و یعنی جامعه شیعه نباید اون محوریت رو فراموش کنه و الا دیگران میان و به انحراف میبرن. و بالاخره اینه که به حاشیه راندن تفکرات متحجرانه و جمودگرا. این تفکرات هر موقع حاکم شد جامعه رو به قهقرا میبره، تفکراتی که در واقع متحجر و جمودگرا و بدون شناخت کافی. خیلی خوب، حالا میرسیم به پاسخ تفصیل. پاسخ تفصیل رو من در سه محور آوردم و اولین نکته‌ای که وجود داره که اینو توی در واقع توی اینا رو اشاره کردم، قبلی رو میخواید ببینید؟ خیلی خب، پس سریع بنویسید تا بریم بعد. ببینید ششمی این هست که ببینید یک تفکراتی وجود داره، تفکراتی که در واقع متحجرن، تفکراتی که تلاش، کوشش و حرکت رو از جامعه سلب میکنه. آقا ما چه کار داریم؟ ما خودتو مواظب باش، نمیدونم چه کار به این عمر عمر داری؟ یا آدم هایی که در واقع شما میبینید خیلی از ضربه هایی که ما در انقلاب خوردیم از دو جریان بوده، جریانی که گاهی وقتا از این ور متحجر بوده و جلوی حرکت های درست رو میگرفته، از اونم جریان تندروی که به اصطلاح افراطی که از خودش در واقع اسلام التقاطی، یعنی اون وقت اون اسلام التقاطی بود، چیزهای مختلف رو به اون اسلام میخواست وارد کنه، یا از اون افراد دوگمی که در واقع اجازه اندیشه ورزی و اجازه در واقع تفکرات و اون رشد و تعالی رو به جامعه نمیدادن. خب این تفکرات وقتی بیاد طبیعتاً جامعه رو به قهقرا میبره دیگه، جامعه رو به انحراف میبره. خب میرسیم سراغ پاسخ تفصیلی. ببین تو پاسخ تفصیلی سه محور رو من اول میارم، بعد درباره دو تا از این موضوعات تفصیلی تر صحبت میکنیم. اون سه تا، پس اون قبلی ها چی بود؟ اونا پاسخهای کلی بود در تمام آسیب هایی که وجود داره، نه فقط برداشت انحرافی از انتظار فرج. اما تو این برداشت انحرافی اولین نکته ای که من اشاره کردم، اولین نکته اینه که حرکت امام زمان مانند امور دیگر روال طبیعی داره، قرار نیست همه امور معجزه آسا صورت بگیره. ببینید دقت کنید جملاتو، ببینید قرار نیست همه امور معجزه آسا صورت بگیره. یعنی چی؟ ما نفی معجزه نمی کنیم، نفی امداد غیبی نمی کنیم، اما میخوایم بگیم که طبیعتا روال طبیعی هم وجود داره. یعنی این که این روال طبیعی قیام به اصطلاح این قیام زمین سازی و آمادگی میخواد. اگه قرار بود امام زمان علیه السلام صرفاً بدون اینکه جامعه هیچ نوع حرکت و تلاشی بکند در واقع همینطوری یه دفعه اتفاق بیفته، قیام امام زمان، ظهور امام زمان، بدون اینکه تلاشی آمادگی رخ بده، خب این درباره ائمه قبلی اتفاق میافتاد. خب امام حسن عسکری علیه السلام، امام صادق علیه السلام، چرا امام صادق علیه السلام میفهمد من اگر این تعداد مثلا یار داشتم قیام میکردم؟ خب نشون میده یه سر زمینه‌های میخواد. حالا برسیم به سوال برادرمون، این که خداوند یه شب امر رو اصلاح میکنه، آیا معناش این هستش که در واقع هیچ زمینه سازی نمیخواد؟ نه، ربطی به هم نداره. این که امر یک شب اصلاح میشه یا اون، شما خیلی اتفاقات تو عالم یک دفعه با یک، فرض کنید که با یک زلزله ای، با یک سیلی، گاهی وقتا با یک تروری، با یک نمیدونم مرگی، با یک شهادتی، یک دفعه خیلی معادلات عالم به هم میخوره. یعنی اموری ممکنه این فضا رو چکار کنه؟ امر فرج رو اصلاح بکنه، پیش ببره، اما این نفع نمیکنه با آمادگیایی که مردم باید داشته باشن، زمین سازی که مردم باید داشته باشن. درست شد؟ اینا با هم منافات نداره. نمیخواد بگی خداوند یک شب امر رو اصلاح میکنه به معنای اینکه شما هیچ کار نکنید، تلاش نکنید. نه، شما باید آمادگی داشته باشید و زهر رو باید داریم، هر لحظه باید منتظر فرج بود. اما خداوند اراده میکنه انشالله اموری ممکنه یک دفعه امر رو اصلا متحول کنه در عالم. من یه نمونه یک شب امر اسلام میشه براتون مثال بزنم. ببینید شب 22 بهمن، شما تاریخو ببینید، شب 22 بهمن وقتی که اعلام حکومت نظامی میشه، یک تصمیم، حالا این تصمیم الهام الهی است، به اخلاص حضرت امام برمیگرده، یک تصمیم در واقع یک شبه امر رو اصلاح میکنه. یک تصمیم یک شبه. منو چی بود که وقتی اعلام حکومت نظامی میکنند، فقط کافی بود که امام به این حکومت نظامی اهمیت میداد، اما امام فرمود بریزید بیرون. همین بریزید بیرون که حکومت نظامی رو شکستن، نگذاشت جریان دولت در واقع طاغوت مسلط بر عموم شه، ولی قاعده‌ش اون بود که حکومت نظامی اعلام کنن، بعد مدرسه‌ای که امام در اون مستقر بود اونجا رو در واقع از بین ببرن، بمبارون کنن، بعد چند جا رو کاملا شناسایی کرده بودن، کاملا انقلاب از بین میرفت. بله، یه دم بخواه. حالا این داستانی که ایشون بفهمد اگه امام زمان گفته باشد یا نباشد، اینو خیلی مستندی ما ندیدیم، مثلا همه آقای هاشمی رحمت الله علیه پرسیدیم، ایشون میگه ما نشنیدیم. نقله. ببین من از دو سه نفر شنیدم. حالا ما تو بحث بعدیمون خوب دقت کنید، بعد از ظهر، بعد از ظهر امروز بحث ما بحث بسیار مهمی است، تو دو سه تا موضوع مهمه، چون فکر نمی‌کنم صبح بهش برسیم. یکی از بحث‌ها همین ارتباط با امام زمانه، مثل همین موضوع. اینا از شأن امام رحمت الله علیه یا از شأن مقام معظم رهبری که مثالای خواهیم زد کم نمی‌کنه، اما این داستان خاص رو من از آقای امامی کاشانی رحمت الله علیه، هم از آقای هاشمی، از دو سه نفر ما شخصا پرسیدیم، شخصا پرسیدیم، یعنی من خودم شخصا پرسیدم، و اینا همشون با اینکه تو شورای انقلاب بودن، اینا میگفتن ما همچین چیزی نشنیدیم. دقت میکنه؟ اما این از شأن امام و اینی که امام زمان رو کمک میکنه، امام زمان که فقط به اصطلاح مریض نمیدونم افلیج رو که کمک نمیکنه که، فقط نابینا رو که کمک نمیکنه که. امام زمان طبیعتاً کسی که وایستده توی همچین جایگاهی روزنم هم 18-19 ساعت داره تلاش میکنه، طبیعتاً اون رو یاری میکنه. ما توی این سالها انقدر از این یاری های امام زمان دیدیم، شما برید حوادث مختلف، چنان آدم میبینه دست، به قول میگفت که دست امام زمان رو میبینه، پشت سر حضرت آقا میبینه، پشت سر حضرت امام میبینه، اصلا یاری رو آدم میبینه تو حوادث مختلف، حوادثی میتونه بیشترین تهدید برای نظام باشه، یک دفعه تبدیل میشه به یک فرصت، اصلا یه چیز دیگه میشه. خب اینا رو آدم داره میبینه، ولی بحث اینه که به معنای ارتباط که حالا امام زمان بیاید بگوید آسد علی آقا این کارو بکن، یا نام آسد روح الله این کارو بکن، اینو میخوایم بعد از ظهر بحث بکنیم. پیش‌داوری هم نکنید، بعد از ظهر انشاءالله با هم گفتگو کنیم. لذا الان بحث من این نیست. بفرمایید. برجام رو انشاءالله بذار بعد از ظهر صحبت کنیم. بله. الان ببینیم ساعت چنده؟ خیلی خوب. یک استراحتی بفرمایید، بعد بیایم درباره در واقع پاسخهای تفصیلی. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.